بسم الله الرحمن الرحیم. چند ساعت از بحث سابق مونده بود، عبارتشو میخونیم: و هذا المعنى واضح في الحوادث الواقعة التي نشاهدها في نشأة المادة. کلام در این بود که موجود احتیاج به علت فاعلی داره و صرف نظر از تأثیر فاعل مثل یک ظرف تو خالی است، قابل هست که باید فاعل چیزی بهش اعطا کنه و این واجد بشه. برای تقریب به ذهن ایشون مثال میزنن در امور مادی که یک موجود مادی یک کمالی را نداره و در اثر تأثیر فاعل‌های مادی آماده پذیرش یک کمال وجودی میشه. این پیداست که این موجود مادی اول فاقد اون کمال هست و بعد واجد میشه. این معنا در حوادثی که مشاهده می‌کنیم در نشأه ماده واضح است. فإن فیها، در نشأه ماده عللی هست که ماده را به طرف صوری حرکت میدن. این اشاره به این است که فاعل‌های مادی کارشون فقط تحریک است. به عبارت دیگه اعداد ماده هست برای پذیرش صورت جدیدی. بعدن خواهد اومد که فاعل جسمانی هیچ وقت اعطاء وجود نمی کنه. تمام فاعل های طبیعی کارشون فقط حرکت هست، ایجاد حرکت هست که ماده را به واسطه این حرکت مستعد می کند که صورتی را بپذیرد. در نشأه ماده عللی هست که ماده را تحریک می کند به طرف صوری، یعنی سوق میدند این ماده را با تأثیراتی که درش میگذارند که آماده بشه تدریجا برای پذیرش یک صوری. صوری که این ماده فاقد اون صور هست. وقتی به طرف صورت نزدیک شد و اعداد شد، آمادگی پیدا کرد، فتقبلها و تتصور بها، متصور به اون صورتها میشود، این صورتها را میگیره. ولو کانت واجدتن لها لم تکن لتقبلها، اگر خودش واجد این صور بود که دیگه صورتی را نمی پذیرفت، ندارد، باید کم کم مستعد شود که به او اعطا بشه. وقتی اعطا شد اون وقت قبول کنه. فالقبول یلازم الفقدان والذی للعلل. اما علل چه کار می کنند؟ به هر حال هر کدوم یک فعلی که مناسب با خودشون هست و واجدش هستن انجام میده. پس فاعلیت ملازم با وجدان است و قابلیت ملازم با فقدان. فالحادث المادی یتوقف فی وجوده الی علت یفعلوه. حادث مادی احتیاج دارد به یک علتی که در او تأثیر کند. اون علت را بهش میگیم علت فاعلی و احتیاج دارد به یک علتی که اثر اون فاعل را بپذیرد، اونو بهش میگیم علت مادی. البته این جزء خود حادث مادی هست، علت مادی خارج از ذات ماده نیست. و نسمی علت المادیه. در اینجا باید توجه داشته باشید که این علت مادی که می‌فرمایند غیر از فاعل مادی و فاعل طبیعی است. فاعل طبیعی اونی بود که ماده را تحریک می‌کرد. اینجا علت مادی که میگن خود ماده هست که تحرک را می‌پذیرد و بعد هم صورت را می‌پذیرد. اینجا علت مادی که میگیم به معنی مؤثر نیست. این علت مادی فقط کارش انفعاله. چون ماده فاقد هر فعلیتی است، این ماده فاقد فعلیت علت است به معنای جزء معلول، علت قوام است نه علت وجود. خب این راجع به حوادث مادی. پس حوادث مادی غیر از این علت مادی که توی خودشون هست، یعنی ماده ای است که قبول می کند صوری را، یه چیز دیگری هم خارج از خودشون باید باشه که اون تأثیر را روی ماده بگذاره. ولی احتیاج به فاعل منحصر به حوادث مادی نیست. حوادث یعنی موجودات غیر مادی هم اونها هم احتیاج به فاعل دارن، برای اینکه اون حیثیت وجودی که بهشون افاضه میشه ذات عین ذاتشون که نیست، ذاتشون فاقد وجوده در مرحله ماهیت. این وجود از غیر باید افاضه بشه، پس همه احتیاج به فاعل دارن. نتیجه این که موجود چه مادی باشد و چه غیر مادی احتیاج به فاعل دارد. اما اگه مادی باشه احتیاج به علت مادی هم دارد، چون باید یک چیزی باشه که قبول کند اثر خارجی که از فاعل‌های طبیعی میاد. اون دیگه موجودات مجرد اونا احتیاج به علت مادی ندارن، فقط با علت فاعلی تحقق پیدا میکنن. و سیأتی اثبات ان فی الوجود ماهیات ممکنتا مجردتا عن الماده. حوادث مادی مشهود است، مثال را آوردن روی اینها. بعد که ثابت کردیم که موجودات مجردی هم داریم، اونها هم احتیاج به علت فاعلی دارند ولی دیگه احتیاج به علت مادی ندارند. و هیل امکانها تحتاج و الى علت مرجحتین. چون ممکن الوجودند احتیاج به علت مرجح دارند که همون فاعل باشه. اما چون مجرد هستند دیگه احتیاج به علت مادی ندارند. ولی تجرده ها مستغنیتون عن العلت المادیه، پس به هر حال علت فاعلی را خواهند داشت. فلها ایوان، یعنی موجودات مجرد هم علت فاعلی دارند. فلا غنا لوجود ممکنه سوا ان کان مادیگن و مجردن عن علت الفاعلیه. پس موجود به هر حال ممکن الوجود چه مادی باشه چه مجرد باشه بی نیاز از علت فاعلی نخواهد بود. فمن رام قصر العلل فی العلل المادیه و نفی العلت الفاعلیه فقد رام اثبات فعل لا فاعل له. این مادیین که میگن موجودات فقط احتیاج به علت مادی دارن و دیگه احتیاج به علت فاعلی ندارن، در واقع میخوان بگن فعل بی فاعل میشه و این محاله. پس کسی که قصد کرده است که علل را مقصور و منحصر کند به علل مادی و علت فاعلی را نفی کند، در واقع منظورشون این بوده که فعلی اثبات کنند که فاعل ندارد. فستسمن ذابرم، یه چیزی که باد کرده خیالش خیال کرده که این چیز چاقیه. چاقی با ورم فرق میکنه. شما علل مادی را هرچی بزرگش کنید این یه ورمیست، بی نیاز نمیکنه از چیزی که به این وجود بده. این مسئله است که وقتی اشتباهی میکنن به یه چیزی را به جای چیز دیگری میگیرن که اون اثر را نداره، این مسئله را به کار میبرن. اینا علت مادی را به جای علت فاعلی گرفتن، مثل این است که ورم را به جای چاقی گرفتن. این مستغنی نمیکنه موجود را از علت فاعلی. الفصل السابع فی اقسام العلت الفاعلیه. حکما برای فاعل اقسامی قائل شدن. بعضی ها 6 قسم گفتن، بعضی 7 قسم گفتن. جامع ترین اقسامی که ذکر کردن برای علت فاعلی این است که علت فاعلی 8 قسم. برای اینکه ضبط بشه چند جور علت داریم و به چه لحاظی این تقسیمات میشه، به این صورت میتونیم ما در نظر بگیریم. میگیم فاعلی که فعلی را انجام میده ابتدا از دو حال خارج نیست. یا در انجام فعلش علم دخالت داره یا نداره. نه اینکه بگیم یا علم دارد یا ندارد. ممکنه علم داشته باشه فاعل ولی علمش دخالت در فعلش نداشته باشه. مثلا انسان ممکنه بداند که در درونش چی میگذره، فرض کنید هضم به چه صورت انجام میگیره، ولی اگر نداند هم این کارها انجام میگیره. فعل و انفعالات شیمیایی یا بیولوژیکی که در بدن انجام میگیره اینها در گرو علم نیست. ممکنه آدم بدونه ممکنه ندونه. وقتی هم ندونه طوری نمیشه این کارها انجام میگیره. پس اون وقت که علمم دارد، علم دارد اما علمش دخالتی نداره در کار. پس میگیم فاعل یه وقت است علمی که دخالت در فعل داشته باشد دارد، یعنی تحقق معلول احتیاج به علم فاعل دارد. یه وقت نه، احتیاج به علم فاعل نداره. اونجایی که احتیاج به فعل به علم فاعل ندارد، یه وقت است این فعل موافق طبع این فاعل است، یعنی اقتضای طبیعت این فاعل هست که این فعل را انجام بده و گاهی برخلاف طبع فاعل هست. اونجایی که موافق طبع فاعل باشد اونو بهش میگن فاعل به طبع، اونجایی که برخلاف طبعش باشه بهش میگن فاعل بالقصر. هر دوتای اینها فاعل هایی هستند که علم در کارشون دخالت نداره. مثالی که زدن برای فاعل به طبع این است که نفس در مرتبه مادی، یعنی اونجا که با بدن اتحاد داره و در بدن کار میکنه به وسیله قوای طبیعی، افعالی را انجام میده که احتیاج به علم نداره. بالاخره اون چه در انسان انجام میگیره فاعلش نفس است، از اون جهت که نفس صورت نوعیه است و هر فعلی که مال یک نوع هست در واقع به صورت نوعیش نسبت داده میشه. نفس است که در مرحله طبیعت افعال طبیعی را انجام میده، مثل فرض کنید جذب موادی، دفع مواد دیگری، تولید مثل، تولید مثل در مرحله سلول های نباتی و حیوانی. این کارهایی که در بدن یک موجود زنده انجام میگیره و فاعلش هم نفس هست، اینها افعالی است موافق طبع نفس. طبع اقتضا داره که مواد که موافقش هست، یعنی به مصلحتش هست، موجب رشدش میشه، اینا رو جذب کنه، سموم را دفع بکنه و در نتیجه بدن سلامت خودش را باز میابه، عرض کنم رشد میکنه، قوت پیدا میکنه. اینا چیزهایی است موافق طبع انسان. کارهایی که در این مسیر انجام میگیره فاعلیت نفس نسبت به اینها فاعلیت به طبع. ولی گاهی هست که در اثر یک انحرافاتی که در مزاج پیدا میشه نفس یک کارهایی را انجام میده به وسیله همین قوا که به نفع بدن هم نیست. اون وقت که اختلال در مزاج پیدا میکنه، موادی که جذب میکنه یا دفع میکنه ممکنه چیزایی رو جذب بکنه که مفید نیست و چیزایی رو دفع بکنه که مفید هست. فرض کنید بدن وقتی مبتلا به اسهال میشه، مواد غذایی که برای مفید بدن مفیده و میباید جذب کنه دفع میکنه، و احیانا سمومی که برای بدن مضر ممکنه جذب بکنه. این جذب و دفع هم در مرحله طبیعت انجام میگیره و بالاخره مستند به نفس هست، ولی این فعل فعل قصری است، یعنی یک عاملی خارج از نفس، نفس را تحت فشار قرار داده که یک کاری را بدون اینکه موافق طبعش باشه انجام بده. مثلا میکروب موجب این کار شده. به هر حال این جور کاری که موافق طبع فاعل نیست و علم هم در دخالت نداره این فعل قصری میشه. هر دو اینها در فعلی بود که معلول علم نیست. اما اونجایی که فاعل فعلش رو میخواد انجام بده باید حتما علم داشته باشه به این فعلش. ابتداعا چنین فاعلی به دو قسم تقسیم میشه. یکی این که با اینکه علم دارد خودش هم انتخاب کند اون معلومش را، یه وقتا نه، انتخاب به وسیله دیگری انجام میگیره و بر فاعل تحمیل میشه. فرض کنید کسی را مجبور کنن، تحت فشار قرار بدن، اکراهش بکنن بر انجام کاری، این کار را با علم انجام میده، میداند و خود انتخابم میکنه، اما این انتخاب اصالت نداره، دیگری بهش تحمیل کرده. اینا میگن فاعل بالجبر. و اما اونجایی که انتخاب با خودش، باز این علم دو جوری، یه وقت هست علمی است که در مرحله فعل تحقق پیدا میکنه و به یک معنا علم عین فعلی است که انجام میده. مثل اینکه شما یک صورت ذهنی را در ذهن خودتون ایجاد میکنید، این صورت ذهنی رو که ایجاد میکنید قبل از این که ایجاد بکنید علم به این صورت نداشتید، حالا اینکه اگر علم داشتید که همون صورت در ذهنتون بود. ایجاد این صورت با علم به این صورت یکیست. این را بهش میگن فاعل به رضا. مثالش در نفس همون ایجاد صور ذهنیه هست که فعل نفس اتحاد دارد با علم. اون چرا نفس ایجاد میکند خودش علم است برای نفس و در مرحله سابق علم تفصیلی به این نیست. یه وقتا نه، علمی که شما دخالت میدید در فعل، این عین خود فعل نیست و در مرحله فعل نیست، بلکه در مرحله متقدم بر فعل حاصل میشه. باز اون چند جوره. یه وقت از اونجایی که علم سابق هست و اون علم سابق هم دخالت داره در انجام فعل، توأم است با دائی زائد بر ذات. یعنی فاعلی هست در ذات خودش دائی برای انجام فعل نیست، بالفعل علمی براش حاصل میشه نسبت به کاری که میخواد انجام بده و تصدیق میکنه که این کار را باید انجام ده و یک دائی هم برای انجام اون پیدا میکنه. مثلا فکر میکنه که این کار مصلحت داره براش، نفعی داره براش، لذتی داره براش. یک دائی غیر از خود ذات است. ذات بود و این دائی درش نبود، دائی حادث میشه در نفس. پس برای تحقق این فعل علاوه بر ذات فاعل، یکی علم قبل از فعل لازمه، یکی هم دائی زائد بر ذات. اینو بهش میگن فاعل بالقصد. معمولا کارهایی که ما انجام میدیم همه همینطوره، کارهای اختیاریمون، کارهایی که در خارج انجام میگیره، همه فاعل بالقصده. راه رفتن، نشستن، حرف زدن، غذا خوردن، خوابیدن، همه همینجوره. هم علم قبل از فعل هست و هم دائی برای انجامش است. حالا دائی گاهی عقلایی است، گاهی غیر عقلایی، اون مسئله دیگری است، در باب غایات بحث خواهیم کرد. جمهور متکلمین معتقدند که افعال خدا هم همینطوره. یعنی خدا وقتی چیزی را خلق میکنه، کاری را انجام میده، یک دائی باید براش پیدا بشه و اون وقت قصد بکنه انجام فعل را. یعنی علم حصولی قبل از فعل باید داشته باشه، دائی هم پیدا کند، مصلحتی را مثلا رعایت کند تا بشه اون انگیزه فعل، اراده خارج از ذات. معتقد هستند اونها میگن که خدا هم فاعل بالقصده. یعنی مثل این که ما قصد میکنیم یه کاری را انجام بدیم، انجام میدیم، وقتی هم نخواستیم انجام نمیدیم، خدا هم اینجوریست. هر وقت قصد میکنه کاری رو انجام میده، هر وقت قصد نمیکنه انجام نمیده. قصد میکنه یعنی چی؟ یعنی هر وقت دائی پیدا میکنه. علم حصولی قبل از فعل دارد، دائی زائد بر ذات هم پیدا میشه، اون وقت کاری رو انجام میده. ولی این از نظر حکما مردوده، خدا رو فاعل بالقصد نمیدونن حکما. حالا چه جور میدونن؟ یه دسته مثل اشراقیین خدا رو فاعل بالرضا میدونن. میگن همه موجودات خودش صور علمیه حق هستند. رابطه بین ذات الهی و عالم بلا تشبیه مثل رابطه نفس میمونه با صور ذهنیه و خود اشیاء خارجی صور علمیه حق هستند. اشراقیین اینجور خواهیم، مشائین معتقدن که در فاعل بالعنایه هست که بعدن خواهیم کن. پس اگر فاعلی برای فعلش احتیاج داشته باشد به علم قبلی، حالا احتیاج نگیم، کارش معلول علم قبلی و دائی خارج از ذات است، این را میگیم فاعل بالقصد. یک قسم دیگه داریم که دائی زائد بر ذات نمیخواد، بلکه همون علم قبلی کافی است برای انجام فعل، این را میگن فاعل بالعنایه. برای تقریب به ذهن در مثال هایی که برای خودمون ممکنه تحقق پیدا بکنه، مثال میزنن به این که اگر کسی بره بالای یک دیوار خیلی بلندی، دیواری که خیلی باریک هست، سطحش خیلی کمه و خیلی هم بلنده، یه نفر بزننش بالای اون دیوار، یه دیواری فرض کنید 50 متر بلندیش باشه، باریکیش هم مثلا دو سانت. این همین که اون بالا واقع میشه و نگاه میکنه پایین، فورا سقوط میکنه، نمیتونه خودشو کنترل کنه. حالا به اون مثال هم احتیاجی نیست، از اینجور مثال های عادی خیلی داریم. کسی که اول میخواد دوچرخه سواری کنی، همین که میشینه روی دوچرخه، حتی میخواد پاشو بذاره روی رکاب، فورا کج میشه، نمیتونه کنترل کنه خودشو، ورزیدگی نداره برای این کار. این صرف تصور کافیست برای افتادن. کی کج شد؟ خب آدم کج میشه. برای اینکه این کج شدن انجام بگیره یک علمی لازم است، یک تصوری لازم است، تصور اینکه سقوط و افتادن. و همین که تصور کرد کافیه فعل انجام. البته این یک مثال سطحی است. میگن در مورد خدای متعال صرف تحقق علم کافی است برای اینکه فعلش انجام بده، دیگه احتیاج نداره به اینکه یک داعی هم براش پیدا بشه. و البته این علم هم رو علم حصولی میدونن. مشایخ معتقدن که علم واجب صوری است قائم به ذات واجب، خارج از ذات است ولی قائم به ذات است. و از این جهت خدا را فاعل بالعنایه میدونن. یک قسم دیگه فاعل هست که فعلش معلول علم قبلیش هست، اون هم علم تفصیلی ولی دایی خارج از ذات نداره و علمش هم خارج از ذات نیست، علمیست این ذات فاعل و احتیاج به دایی خارج از ذات هم نداره. اینو بهش میگن فاعل به تجلی. مرحوم صدر المتعلهین و عرفا معتقدند که فاعلیت خدا نسبت به جهان فاعلیت به تجلیست، یعنی علمیست در مقام ذات و در مقام ذات اون علم این علم تفصیلی به همه موجوداته، نه اونطور که اشراقیین میگن که علم اجمالی است. در مقام ذاتش همون علمش به ذات عین علمش به همه موجودات است و همین علم کافی است برای تحقق فعل. احتیاج به این نداره که یک دایی در ذات پیدا بشه. در مورد خدا محال است که چیزی عرضی عارض ذات بشه، چیزی که ندارد خدا بعد پیدا کنه. و به این صورت تصویر میکنم که فعالیت خدا فعالیت به تجلی است. این هفت قسم شد فاعل. یک قسم دیگه فاعل هم هست که معلول با اثری که ازش صادر میشه خود این فعلی باشد برای فاعل دیگری، یعنی فاعل بالواسطه، فاعلی معلولی را ایجاد کند، اون معلول باز فاعل بشه برای یه فعل دیگری، فعل این معلول را که نسبت به فاعل اصلی فاعل اولی میسنجیم اون را میگن فاعل به تسخیر. در مورد نفس مثال میزنند به نفس مجرد هنگامی که فعلهایی به وسیله قوای مادی انجام میده. اگر نفس مجرد به مرحله تجرد عقلی برسه و اون وقت فعلی را که به وسیله قوای طبیعی انجام میده، این فاعل به تسخیر خواهد بود. برای اینکه در اون مرحله قوا معلول نفس هستند و پرتوی از پرتوی نفس حساب میشن، مرتبه از وجود او حساب میشن، اون وقت فعلی که از قوه صادر میشه نسبت به خود نفس که تجرد دارد و میتونه اصلا بدن را خلع بکنه، نسبت به نفس اینجا فاعل به تسخیر حساب میشه. و مثال روشنش افعالی که از هر فاعلی صادر میشه وقتی نسبت به خدای متعال میدی، خدا نسبت به همه اونا میشه فاعل به تسخیر، که الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره، یا مسخرات به امره و الشمس و القمر و النجوم. حرکاتی که از اینها انجام میگیره، تأثیرهایی که میکنن، اینها همه تحت تسخیر الهی است، برای اینکه ذاتشون معلول حق است. اثری هم که از اینها ناشی میشه اثر معلواسطه است که از خدا تحقق پیدا میکنه. پس فعالیت خدا نسبت به هر فعلی که در جهان تحقق پیدا میکنه فعالیت به تسخیر خواهد. الفصل السابع في اقسام العلة الفاعلیه ذکر و حکما برای فاعل اقسامی را انهاها بعضهم الى ثمانیه بعضی این اقسام را به هشت قسم رسانیدند یعنی کمتر هم ذکر کردند شش تا هفت تا هم ذکر کردند دیگه نهایتا بعضی به هشت قسم رسوندند و وجه ربطها علی ما ذکروا خود حکما اینجور گفتند تقسیماتی که برای فاعل هست گفتند یا این است که فاعل علم به فعلش دارد علمی که زودخل فعل فعل باشد گفتم چرا این زودخل را قید میکنه به عبارت دیگه یه وقت است که فعل متوقف است بر علم فاعل این وقت متوقف نیست و ثانی اونجایی که فعل متوقف بر علم فاعل نباشد یا علم نداشته باشه یا اگرم علم دارد علمش دخالتی در فعل نداشته باشه این دو جوره یا فعلی که انجام میده ملایم با طبعش هست در اون صورت فاعل به طبع خواهد بود یا ملایم نیست این فعل با طبعش اون فاعل بالقصر است ول اول اون فاعلی که علمش دخالت داره در فعلش اما ان یکون فعله به ارادته اما ان لا یکون فعله به ارادته یا فعلش به اراده خودش نیست منظور از اراده اینجا یعنی انتخاب خودش خودش اصالتا انتخاب نمی کنه والا در فاعل بالجبر هم اراده هست یا اینکه فعلش به اراده خودش نیست یعنی خودش اصالتا انتخاب نمی کنه این کار را و هو الفاعل بالجبر او یکون فعله به ارادته یا نه خودش فعل را انتخاب می کنه اونجایی که خودش انتخاب می کنه اما ان یکون علمه به فعله فی مرتبت فعله بل این فعله یه وقت علمش این فعلش هست و هو الفاعل به رضا مثل صور نفسانی صور ذهنیهی که ما ایجاد میکنیم و اما ان یکون علمه به فعله قبل فعله نه باید قبلا یه فعلی علمی باشد و این فعل از اون علم ناشی بشه و حین ایدن اما ان یکون علمه به فعله مقرونن به داعن زائدن علا ذاته علاوه بر این علم قبلی داعی زائد بر ذات هم لازم است و هو الفاعل بالقصد مثل همه کارهایی که ما انجام میدیم و اما ان لا یکون مقرونن به داعن زائدن بل یکون نفس العلم منشأ لصدور المعلول احتیاج به داعی بر زائد بر ذات نیست در اینجا هم باز چند جوره اما ان یکون علمه زائدن علی ذاته خود علم زائد بر ذات است اون میشه فاعل بالعنایه یا علمش هم زائد بر ذات نیست و اون میشه فاعل بالتجلی و الفاعل و کیف فرد هر کدوم از این فاعل ها رو شما در نظر بگیرید اگر خود این فاعل معلول یک فاعل دیگری باشد فعل این فاعل نسبت به اون فاعل که سنجیده میشه اون فاعل نسبت به این فعل فاعل به تسخیر خواهد بود فالفاعل و کیف فرد ان کان هو و فعله المنصوب الی فعلا لفاعل آخر کان فاعلا به تسخیر نسبت به فعل معلول خودش فاعل به تسخیر خواهد فلل علت الفاعلیه ثمانیه تا اقسام بعد یکی یکی اینا رو با مثال ذکر میکنه الاول الفاعل به تب و هو الذي لا علم له بفعله مع كون الفعل ملائما لطبعه اینجا که میفهمان لا علم له بفعله یعنی لا علم له زادخل فی الفعل اون قید اینجا میاد کن نفس فی مرتبه القوت طبیعیت البدنیه افعال طبیعی که از انسان سر میزنه و به نفس نسبت داده میشه فهیه تفعل افعالها به طبع مخصوصا نفس در ابتدای حدوثش که هنوز به مرحله تجرد نرسیده اونجا در مرحله طبیعت فعلی را انجام میده و این فاعل به طبع خواهد بعد خواهند گفت که اگر نفس به مرحله تجرد تام برسه اون وقت افعالی که از قوا سر بیسره دیگه فاعل به تسخیر نسبت به اون از ثانی الفاعل بالقصر و هو الذی لا علم له بفعله ولا فعله ملایم لطبعه کن نفس فی مرتبه القوه الطبیعیه البدنیه عند انحرافها لمرض، مرضی پیدا میکنه، مزاج انحراف پیدا میکنه، کارهایی انجام میده بر خلاف طبعش. فان الافعال عند اذن تنحرف عن مجرى الصحه، اونی که موافق طبع است چیزهایی است که در مجرای صحت قرار میگیره، اما این کارها موجب میشه که این مرض افزایش پیدا بکنه، ضعف پیدا بکنه بدن. لعوامل قاصرتین، یه عواملی موجب این شده که این فاعل مقصور بشه. قصر در طبیعت به منزله جبر است در فاعل ارادی. از ثالث الفاعل بالجبر و هو الذی له علم بفعله و لیس به ارادته، یعنی خودش انتخاب نمی کنه، مثل انسانی که یکره و علی فعل ما لا یریده، اگه خودش بود این کار را انجام نمی داد، اکراهش میکنن، اون وقت این کار را انتخاب میکنه، یعنی نکنی میکشیم این، مثلا این کاری رو که انجام میده بالقصد است، ولی خودش ابتداعا اینو انتخاب نکرده، نمیگن فاعل بالجبر. ان رابع الفاعل بالرضا و هو الذی له اراده لفعله ان علمن و علمه التفصیلی بفعله عین فعله، کارش کار علمی است ولی علم تفصیلیش خود فعل است، قبلا فقط یک علم اجمالی است در مقام نفس. و لیس له قبل الفعل الا علم اجمالی بهی، که اون علم اجمالی با همون علم بذات حاصل میشه، علم بذاتش علم اجمالی است به افعالی که انجام میده. المستتبع لعلمه الاجمالی به معلوله کل انسان یفعل الصور الخیالیه، قبل از اینکه ما یه صورت خیالی را در ذهن ایجاد کنیم که علم تفصیلی به این صورت نداریم، اگر علم تفصیلی داشته باشیم اون صورت هست، علم تفصیلی ما به یک صورت خیالی عین همون صورت هست، ما این علم را برای خودمون ایجاد میکنیم بدون هیچ نوع علمی. اگه شعور نداشته باشیم میتونیم یه صورت خیالی در ذهن ایجاد کنیم؟ نه، باید یه موجود عالمی باشد که بتواند این صورت رو در نفس ایجاد کنیم. با چه علمی را ایجاد میکنه؟ با همون علمی که عین ذات خودش هست و اون علم اجمالی است به معلولش، تفصیلا فقط علم به خودشه. و علم تفصیلی بها عین تلک الصور و لهو قبلها علم اجمالی، قبل از اینکه سفر را ایجاد کنه فقط علم اجمالی دارد به اونها. لعلمه بذاته الفعاله، یعنی میداند که این نفس میتواند یه کارهایی را انجام بده، سفری را ایجاد کند، اما کدام صورت؟ همون وقتی ایجاد کرد میشه این صورت. و که فاعلیت الواجب تعالی للاشیاء عند الاشراقیین، اشراقیین معتقدند که فاعلیت خدا نسبت به هستی فاعلیت بالرباست، یعنی همه عالم سفر علمیه خدا است. الخامس الفاعل بالقصد و هو الذی له علم و اراده و علمه بفعله تفصیلی قبل الفعل بدا ان زائده، علم قبل الفعل میخواد، این علم تفصیلی هم هست، علم تفصیلی هم زائد بر ذات هست، دایی زائد بر ذات هم داره، با این شرایط میشه فاعل فاعل بالقصد. کل انسان فی افعال الاختیاریه و کل واجب عند جمهور المتکلمین. از سادس الفاعل بالعنایه و هو الذی له علم سابق علی الفعل زائد علی ذاته نفس الصورت العلمیه منشأ لصدور الفعل، کسی که علم سابقی بر فعل سابق بر فعل دارد، یعنی قبل از اینکه فعل را انجام بده علم داره بهش، و این علم هم زائد بر ذاتش هست و خود این صورت علمی منشأ صدور فعل میشه. یه واو اینجا بود بهتر بود، ولی دایی زائد بر ذات نداره. میگن چرا میفتی؟ اون نمیخواست بیفته، همین که نگاه کرد و تصور کرد سقوط روی عرض را فوراً هم سقوط میکنه. کل انسان الواقع علی جذع عال، یه شاخه خیلی بلند، فنهو به مجرد توهم سقوط یسقط علی الارض و کل واجب تعالی فی ایجاد الاشیاء عند المشائین، مشائین معتقدند فعالیت خدا نسبت به جهان فعالیت بالعنایه است، یعنی علمی زائد بر ذات دارد و همون علم زائد بر ذاتش موجب صدور اشیاء. السابع الفاعل بالتجلی و هو الذي يفعل الفعل و له علم تفسیری به هو عین علم اجمالی به ذاته. در مقام ذات علم اجماع علمی که به ذات دارد خود این علم عیناً علم به همه اشیاء هم هست. این چیزیست که صدر المتعلمین در باب علم واجب معتقد شده، تفصیلش انشاءالله در باب علم واجب خواهد اومد. ایشون معتقد است که چون واجب الوجود واجد همه کمالات موجودات هست، همون علمی که به ذات دارد عیناً علم به همه چیز هم هست و علم تفصیلی هم هست. مثالش در مورد خودمون که نفس الانسانیت مجرده، نفس وقتی به مرحله تجرد میرسه حکم علت را نسبت به مراتب مادون دارد، یعنی همه مراتب مادون شعاعی از وجود نفس خواهد بود. حالا این شعاع بودنش برای مثال دیگری است، به این جهتش کاری نداریم. همون علم چیز به مرحله تجرد که میرسه، علم تفصیلی که به ذات خودش دارد، این علم میتواند منشأ انجام کارهایی و ایجاد آثاری بشه که قبلا هم علم تفصیلی در مرحله ذات دارد. این که تکیه میکنیم روی این که نفس مجرد باشه، برای این که اگر نفس به مرحله تجرد برسه، تجردی که بتونه مستقنی باشه از بدن و قوای حسی و اینا، این خودش میتواند صورت علمیه ای را ایجاد کنه و این صورت هم کمالش در خود نفس قبلا موجود است و این علم عین علم به خود نفس است، چون خود نفس واجد همه کمالاتی است که میتواند واجد بشه علل فرض. پس این معلول در مرحله ذات، در مرحله ذات نفس هم موجود است. نفس خودش واجد این کمال این معلول هست در مرحله ذات خودش. از این لحاظ میشه فاعل به تجلی. اما اگر هنوز به مرحله تجرد نرسیده باشه، صوری را میتواند ایجاد کند که از حس دریافت میکنه، اون وقت مثلش را ایجاد میکنه. اگر اون صورت حسی نباشه، مشابهش را نمیتونه ایجاد بکنه. کن نفس الانسانیت مجرده فانها لما کانت صورتا اخیرا لنوعها کانت علا بساطتها مبدعا لجمیع کمالات حسانیه. فرض این است که نوع علت است برای همه آثاری که بر نوع مترتب میشه، یعنی صورت نوعیه علت است برای همه کمالات ثانیه نوع. خود اون صورت نوعیه است که کمالات ثانیه شو به وجود میاره و نفس هم علت صورت نوعیه است برای انسان و این هم رسیده به حدی که همه کمالات خودش را واجد است و میتونه ازش ترشح بکنه بدون اینکه چیزی از خودش کم بشه یا چیزی از جایی بخواد قرض بگیره، کمکی بگیره. در این صورت فاعلیتش نسبت به افعالی که انجام میده فاعلیت به تجلی. لما کانت صورتن اخیرتن لنوعه ها کانت انا بساطته ها، با اینکه یک موجود بسیطی است اما مبدعی برای همه کمالات ثانیه هست که اون کمالات علتی هیه اون کمالاتی که نفس به خاطر علیتش واجد اون کمالات هست فی ذاته ها. ضمیر هیه اولی برمیگرده به نفس، چون نفس علیت دارد واجد اون کمالات است. این ضمیر لها در واقع ضمیر قاعده صله است. اون کمالاتی که نفس به خاطر علیتش واجد اون کمالات است فی ذاتها، یعنی فی ذات نفس. و علم حل حضوری به ذاتها علمون به تفصیل به تفاصیل کمالاتها، همون علمی که به ذات خودش داره علم تفسیری به همه کمالاتش هم هست و این کمالاتش الان واجده بالفعل دیگه، هیچ نوع قوهی درش نیست به حد تجرد تام رسید. و این لم یتمیز بعضها من بعض، معناش این نیست که الان در نفس صور اشیا متمیزتن موجوده،
در اون مرحله تجرد تام همه این کمالات الان فی البساط موجوده. حالا اینکه ما نرسیدیم به این مرحله تا ببینیم چه جور هست، در مورد واجب تبارک و تعالی صدر المتعلین اینجور معتقده، میگه همون علم واجب به ذات خودش چون واجد همه کمالات موجودات هست، علم تفسیری به همه چیز هم هست، فی این البساط و الاجمال، علم اجمالیون فی این الکشف تفسیری، کاشفیتش تفسیری است اما علم یک علم بسیط بیشتر نیست. علامه سیاتی انشاءالله تعالی ان له تعالی علما اجمالیا بالاشیاء، همون علمش به ذات هست اما کاشفیتش تفصیلی است، فی عین الکشف تفصیلی. الثامن الفاعل بالتسخیر و هو الفاعل الذی هو و فعله لفاعل، خودش با فعلش مال یک فاعل دیگری است. فهو فاعل مسخر فی فعله، او فاعلی است که تسخیر می کند. معذرت هم اگر هو رو برگردونیم به همون فاعل اولی، یعنی این فاعلی که خودش مال یک فاعل دیگری است مسخر است در فعلش، یعنی اون فاعل بالاتر این را تسخیر کرده. کلقوه طبیعیت و نباتیت و الهیوانیه المسخرت فی افعالها لنفس الانسانیه و کل علل الکونیه المسخرت لواجب تعالی. تا اینجا بیاناتی بود که سایر حکما فرموده بودن، اینشون نظر خاصی دارن در اقسام علت. با اونیه که میفرمایند این تقسیمی که برای فاعل کردن به فاعل بالجبر و بالقصد و بالعنایه، این هاست در واقع این سه قسم نیست، از نظر فلسفی هر سه تا یک قسمه، منتها با یک لحاظهای خاصی اینا رو ما سه قسم میکنیم. اول فاعل بالجبر رو در نظر بگیرید. یه وقتا انسان فرض بفرمایید که پای دیواری خوابیده، آفتاب تابیده روش، احساس میکنه که گرم شده، از پای این دیوار بلند میشه میره برای اینکه خنک بشه. یه وقتا نه، هوا سرد، پای دیوارم که خوابیده برای اینو که گرم بشه، بعد متوجه میشه که این دیوار داره میفته، بلند میشه میره به خاطر اینکه دیوار روش نیفته. یه وقت هم یه نفر اونجا وا میسته، میگه اگر اینجا پا میشی میشی، اگر نه دیوار رو رود خراب میکنه. در هر سه مورد نوع فعل از نظر فلسفی یک فعل، یعنی فاعل تصور فعل کرده، تصور آثاری که بر این فعل مترتب میشه کرده، تصدیق به فایدهش کرده و کار رو انجام. اول خودش گرم شده بود، بلند شد برای خود خنک بشه، تصور بلند شدن از اینجا کرد برای اینکه از این گرما راحت بشه و برای جایی که خنک بشه، فایده رفتن اینجا خنک شدن بود، به خاطر اون خنک شدن از اینجا بلند شد رفت. یه وقت میبینه دیوار داره سقوط میکنه، تصور میکنه اگر اینجا بخوابه دیوار میفته روش هلاک میشه، تصور میکنه رفتن از اینجا رو و فایدهی که برش مترتب میشه نجات از این خرابی دیوار رو هلاک شدن هست، به خاطر یک انگیزه دیگری این فعل رو انتخاب میکنه انجام. در اونجایی هم که کسی تهدیدش میکنه که اگر بلند نشی دیوار رو خراب میکنم، باز تصور میکنه موندن و رفتن رو، میبینه اگر بره جانش سالم میمونه، خب انتخاب میکنه سلامت خودش، حیات خودی. پس نوع فعل از نظر فلسفی در همه این موارد یکی. بله اون کسی که موجب این شد که من اینجا بلند بشم، یعنی انتخاب بکنم رفتن را در مورد سوم، یه شخص دیگری بود، گفت دیوار رود خراب میکنم. اگه خودش دیوار خراب میشد چطور؟ من میرفتم یا نمیرفتم؟ میرفتم به همون انگیزه میرفتم. پس اینکه یه شخص دیگری من را تهدید میکنه نوع فعل را عوض نمیکنه. بله این یه مسئله ایست که از نظر بحث‌های اجتماعی و اخلاقی و اینها به درد میخوره که آیا این رفتن اینجا کار صحیحی است یا صحیح نیست، اگر بماند و هلاک بشه مسئولش کیه، خونش کردن کیه. این حرفاس برای بحث‌های اجتماعی و اخلاقی و اینها لازمه، ولی از نقطه نظر فلسفی این فعل ماهیتاً با اون فعل هیچ فرقی نداره. پس فاعل بل جبری که در اینجا مطرح میکنن که از طرف دیگری تهدیدی بشه و انتخاب به واسطه انتخاب را دیگری انجام بده، این ماهیت فعل را عوض نمی کنه. این دو قسم هر دو فاعل بالاراده هست و همینطور فاعل بالعنایه. برای اینکه این روشن بشه این مقدمه ای ذکر میکنن که البته این مقدمه را قبل از این هم ذکر فرمودن، مقدمه برای همه اینا هست. میگن ما فاعل دو جور داریم، یا فاعلی است که احتیاج به علم داره یا نداره. اونجایی که احتیاج به علم داره، علم زائد بر ذات، این باید بفهمد که این کار کار اوست، این چیزی کافه کاریست که میباید از او انجام سر بزنه. یه وقت خودش میفهمه، یه وقت یکی دیگه بهش تعلیم میده، گاهی شرایطی موجب میشه که این کار کار او بشود. بالاخره در گیر این است که بفهمد این کار مال اوست، باید انجام بده. هر وقت اینو فهمید انجام بده. در فاعل بل عنایه این در واقع همون تصور فعل توأم است با تصدیق این که این کار انجام باید بگیره، این بگه غیر از این راهی نیست. وقتی نگاه میکنه اون پایین را ببینه نمیتونه خودش را حفظ بکنه، میگه این کار باید انجام بگیره، چاره ای نیست. نه اینکه باید یک دایی برای افتادنم باشه، دایی جاهای دیگه هم که لازمه، برای این لازمه که من بفهمم این کار کار من است. بالاخره من در این شرایط کارا باید انجام بدم. پس فاعل بل عنایه هم نوع دیگری نیست، اونم فاعل بل اراده نیست که این بایدش همیشه موجوده، باید بیفتن اونجا هست، جاهای دیگه باید فکرش بکنه آیا این کار رو باید انجام بدم یا اون کار. اما این به محض این که تصور کردم اینم هیچ چاره غیر از این نیست، میگم باید بیفتن. بنابراین فاعل بل عنایه هم نوع دیگری نمیشه. همه اینها از نقطه نظر فلسفی یک قسم فاعلیت هست، منتها از نظر شرایط خارجی فرق میکنه، گاهی از نظر بحث‌های اجتماعی و اینها هم ضرورت پیدا میکنه که اینا رو دو قسم حساب بکنیم از اون نقطه نظرها. اینم فرمایش که ایشون داره. و فی عد الفاعل بالجبر والفاعل بالعنایه نوعین بهیالهما مباینین للفاعل بالقصد نظرون. این که ما فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه هم را دو قسم دیگه حساب کنیم در مقابل فاعل بالقصد، این محل تأمله. توضیح انا ننسب الاعمال المکتنفت به کل نوع من الانواع المشهوده، هر کاری که از هر نوعی سر میزنه اینها در واقع کمالات ثانیه اون نوع است و این را به اون نسبت میدیم. درخت رشد میکنه، این رشد مال صورت نوعیه درخته. فکل نوع علت فاعلیت لکمالات حسانی و الانواع فی ذلک علی قسمی، هر نوعی علت فاعلی برای فعلش هست، منتها دو جوره. یه وقت از خود به خود تعین دارد اون فعل و این نباید تشخیص بده، یه وقت نه فاعلی است که باید تشخیص بده. یعنی فاعل دو جوره، فاعل علمی و غیر علمی. منها ما یستر عن افعاله لتبعه، خود طبعش اقتضا داره، من غیر ان یتوسط فیه العلم کل عناصر، عناصر کارهایی رو که انجام میدن، آثاری که ازشون ظاهر میشه، این مقتضای طبعشه. فلسفه اورانیوم تشعشع میکنه، این اقتضاشه، دیگه نباید بدونه که چیکار میکنه. و منها مال العلم دخل فی صدور افعالی کل انسان. و القسم الثانی، این نوعی که باید علم داشته باشد، دست تکوین، دست الهی او را مجهز کرده به یک وسائلی که بتونه این علم را پیدا کنه. حالا این وسائل مختلفه. ولا ریب انه انما جهز به، این دستگاه علمی که بهش داده شده به خاطر این است که لتمییز ما هو کماله من الافعال مما لیس بکمال له، برای اینه که این کمالاتش را تشخیص بده. درخت خودش کمالش را تشخیص میده، چیه تشخیص میده؟ تعبیر مسامحی است، شعوری نداره که تشخیص بده. اگر آبی چیزی بود اومد پای درخت جذبش میکنه، خوش میکنه، نبود هست. اما این انسان اینجوری نیست، باید بدونه که چی خوردنی است تا بخوره. ولذا بچه‌هایی که هنوز خوردنی‌ها رو درست تشخیص نمیده، هر چی به دستش بیاد میذاره تو دهنش تا کم کم بفهمه که چه چیزای خوردنیه. بچه کوچیک سنگ هم دستش بیاد میذاره تو دهنش، این میخواد خوردنی رو انجام بده، این خوردن اقتضای طبعشه، اما نمیدونه چی رو باید بخوره. این دستگاه علمی برای اینه که کم کم بفهمه چی خوردنی هست بخوره، چی خوردنی نیست نخوره. این کار ساده است در همه افعال انسانی، تا برسه در هر سطحی باید بدونه این کارش هست یا نه، یعنی این موجب کمالی برای نفس میشه یا نمیشه. لیف علما فیه کمالو و یترک مالیس فیه زاله کسبی یلتقم ما اخذه، هر چی دستش میاد میذاره تو دهنش. فَإِنْ وَاجَدَهُ صَالَحَةً لِلتَّغَذِّي كَالْفَاكِهَةِ أَكَلَ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ كَذَلِكَ تَرَكَهُ وَرَمَى بِهِ، میندازه بیرون، یعنی نمیشه بخورن میندازه بیرون. فَتَوْسِيطُهُ لِلْعِلْمِ، اینکه بداند چی خوردنی هست چی خوردنی نیست، برای اینکه تشخیص بده چیزی که کمالش هست از چیزی که کمالش نیست. لتشخیص الفعل الذي فيه كمال و تمييزه من غيره، خب چه علمی اینجا واسطه میشه؟ یه سلسله تصورات هست و تصدیقات. تصورات مقدمه میشه برای اینکه تصدیق کند که این فعل اوست. منتها این علمی وقت همیشه حاضره، یه وقت داره باید بره کسب کنه، باید فکر بکنه. والذی یوسطه من العلم و تصدیق ان کان حاضرا عنده غیر مفتقر فی التصدیق به الى تروی فکرن یا الى ترون و فکرن کل علوم ناشأت بالملکات و نحوها لم یلمث دون ان یرید الفعل، اگر ملکه‌ای در نفس حاضر باشه، ثابت باشه در نفس، معناش اینه که همیشه میدونه که باید این کار رو انجام بده. آدمی که سخاوتمند است همیشه میداند که باید سخاوت کنه، اما آدمی که هنوز ملکه سخاوت درش پیدا نشده، جای سخاوت که پیش میاد این باید تردید داره که این کارو بکنم یا نکنم، باید فکر کنه. پس فرق اون جایی که ملکه حاصل شده با اون جایی که احتیاج به فکر داره این نیست که این دو نوع فاعل شد. حالا کسی میگه این دو نوع فاعلیت هست؟ نه، اونجا علمش براش حاضره، همیشه در نفسش هست که باید این کار رو انجام بدی، هر وقت موردش شد انجام. اما آدمی که هنوز این ملکه براش ثابت نشده، اینه که تردید داره، بعد تروی کنه، فکر کنه، بسنجه تا روش تصمیم بگیره. لم یلبث دون ان یرید الفعل فیفعله، او جای سخاوت که پیش میاد فورا انجام میده، هیچ توقف نمی کنه. و این کان مشکوکن فیه مفتقرن الى تصدیق به اخذ فی تطبیق العناوین و الاوصاف، اما اگر این علم براش حاضر نباشه نمیدونه که باید این کار انجام بده یا نه، و شروع میکنه برای این که یه عناوین را برای این فعل منطبق بکنه که اگر این کار بکنه این نتیجه را خواهد داد، مقدمه میشه برای فلان چیزی، اون کار ممدوح هست، این نتایج برش مترتب میشه. اینها این مفاهیم را که بر اون کار منطبق میکنه به اینجا میرسه که باید انجام داد. اخذ شروع میکند در تطبیق عناوین و اوصاف کمالیه بر فعل. فإن انتهى الى تصدیق بکونی کمالا فعله، بالاخره اگر فکرش به اینجا منتهی شد که این کمال اوست و باید انجام بده، حالا اهم از این که درست فکر کنه یا غلط، به هر حال به این نتیجه برسه که این کار اوست و این کمالش هست باید انجام بده، فعل. و این انتها الى خلاف ذلک ترک و هذا المیل و الانعطاف الى احد الطرفین، اینجایی که نمیدونه فکر میکنه تا یکی را ترجیح بده، انعطاف به یک جهت پیدا کند، این همون است که میگیم اختیار میکنه این را، هی میسنجه این را با اون کدومش را انتخاب کنم تا میلش به یک طرف میچربه، میگیم اینا اختیار کرد. این میل و انعطاف به احد طرفین که اسمشو میزنیم اختیار، چیزی است که اسمشو میزنیم اختیار، هو الذی نسمیه اختیارن و نعد الفعل الصادر عن فعلا اختیاریا، فعلی که از یه همچی چیزی صادر میشه بهش میگیم فعل اختیاری. حالا اگه دیگری بیاد این را برای ما تعیین کنه بگه باید بکنی، باز ماهیت فعل تغییر نمیکنه، بالاخره من دانستم اگر نکنم میکشدم، میفهمم که پس باید بکنم، باز هم همون فعل است و ناشی از این تصدیقی که این فعلی است باید انجام بدن. پس نوع فعل از نظر فلسفی تغییر نمی کنه، فعل جبری با فعل اختیاری که میگه. فتبین ان فعل هذا النوع من الفاعل العلمی يتوقف على حضور تصدیق به وجوب الفعل، این تصدیق به اینکه این کار رو باید کرد. ای کونه کمالا، باید کرد یعنی چی؟ یعنی کمال منه. فاعل گفتیم هر فعلی را انجام میده به عنوان اینه که کمال ثانیش هست. و کونه ما یقابله یعنی ترک خلاف ذالک، اگر ترک کنم کمالی از دست من میره، واجد اون کمال ثانی خودم نمیشم. فان کان تصدیق به حاضر فی النفس من دون حاجت الی تعمل فکری، یه فعالیت فکری نباید انجام بدن. لم یلبس دون ان یاتی بالفعل، اما اگه تصدیق حاضر نباشد احتاج الی ترون و فکر، حتی یطبق علی الفعل المادی به صفت الوجوب و الرجحان، این که باید انجام داد هر وقت این پیدا شد کار تمام میگه. و علی ترکی صفت الاستحالت و المرجوحیه، بگم نه نباید اون کار رو انجام داد. این تعبیر وجوب و استحاله یه مقدار تعبیر سوال انگیزی است. این ناظر هست به همون نظری که ایشون در باب اعتباریات دارن که میگن در اینجور موارد عقل عملی یک وجوبی را اعتبار میکنند و در مقابلش هم امتناعی را اعتبار میکنند. این که میگیم باید این کار را انجام داد، این باید یک وجوب جعلی است، یک وجوب اعتباری است، نه اینکه وجوب حقیقی باشه. اونجایی هم که ترک میکنه میگه این کار را نباید انجام داد، نمیشه این کار را انجام داد، این نمیشه یعنی محاله، نباید انجام داد، نمیشه این کار را انجام بدن. این نمیشه هم از اون محال بودن واقعی استعاره گرفته شده، ادعا میشه که این حکم محال واقعی را دارد. نظر ایشون در اعتباریات اینه. وقت اینه که اینجا میفرمان هر وقت این صفت وجوب را که باید این کار را انجام داد، این وجوب وجوب اعتباری است، یعنی ادعا میکنم که این ضرورت دارد. چطور واجب الوجود ضرورت دارد؟ ادعا میکنم که این ضرورت دارد، البته ضرورت بالغیر هم، و ضرورت بالغیر هم نیست، ادعایی است. در ترکش هم ادعا میکنم که این محال است. من غیر فرق بین ان یکون رجحان الفعل و مرجوحیت الترک مستندین الی طبع الامر، یعنی خود به خود من اینا ترجیح بدم، طبع الامر غیر از اون فاعل به طبع از سای اشتباه نکنی، طبع قضیه توریست که من اینا خود به خود ترجیح میدم، این در مقابل این است که از ناحیه خارج بر من تحمیل نشده باشی. طبع امر اینا اقتضا میکنه، یعنی در شرایطی من قرار میگیرم که میل خودم به این طرف انعطاف پیدا میکند، رجحان میدم اون رو، خود به خود ترجیح میدم. منظور این کمن کان قاعدن تحت جدار یوری رن ینقض علیه، کسی نشسته پای دیواری که این دیواره میخواد بیفته روش خراب بشه، اینجا خودش انتخاب میکنه پا میشه میره. طبع قضیه اقتضا میکنه که این پاشه بره، کسی مجبورش نمیکنه. فانه یقوم خوفا من انهدامه علیه. او کانا یعنی رجحان و مجروحیت مستندین الی اجبار مجبرین، کمن کان قاعدن مستضلن به جدارن، خودش نمیخواد پاشه، نشسته کنار دیوار سایه از گرما اومده کنار دیواری نشسته که سایه باشه خنک بشه، یه کسی میگه از اینجا پاشو بلا دیوار رو خراب میکنه. فحدده جبارون انه ان لم یقوم هدم الجدار علیه، فانه یقوم خوفا من انهدامه علیه. در هر دو صورت چرا پاشده؟ از ترس اینکه دیوار روش خراب بشه. حالا خراب کننده کیه؟ یه وقت عوامل طبیعی اونجا می خراب شدن دیوار میشه، یه وقت یک کسی اونجا وامیسه به زور میخواد دیوار را خراب کنه، این ماهیت فعل او را تغییر نمیده. والفعل فی صورتین ارادیون و تصدیق علی نحو واحده، هر دو تصدیق به این است که من باید از اینجا پاشم و هر دوشم با اراده خود من انجام میگیره. و من هنا یظهر ان الفعل الاجباری لا یباین الفعل الاختیاری، اینجور اجبار و اختیار فرق فلسفی و حقیقی ندارن. ولا یتمیز من به حسب الوجود الخارجی، نوع وجود خارجیشون تفاوت نمی کنه. به ای تو یسیر الفائل و بالجبر قسیم من للفائل بالقصد. باید بگیم وقت دو تا فائل داریم، یکی بالقصد و یکی بالجبر، بالقصد و بالجبر، نه این دو نوع نیست، هر دوش فائل بالقصد است، منتها انگیزه ها فرق میکنه. فقصارا ما یصنعه المجبر، مگه مجبر چیکار میکنه؟ نهایت کاری که مجبر انجام میده اینه، انه یجعل الفعل ذا طرف واحد، کار رو یک طرفه میکنه، من چاره ای ندارم که این کار انجام بدم. اما کار یک طرفه میکنه، ممکن بود خود به خودم یک طرفه بشه، ممکن بود خود دیوار خراب بشه، اونجا هم من به خاطر یک انگیزه این کار رو انجام میدادم. پس اونی که در نفس من هست و تأثیر داره در انجام فعل، این فرقی نمیکنه. در هر دو صورت نوع فعل از نظر فلسفی یکی. فیواجه الفاعل المکره فعلا، فاعل المکره فعلا ذا طرف واحده، آدم وقتی مکره میشه با یک فعلی روبرو میشه که یک طرف بیشتر نداره، چاره‌ای نداره باید کرد. لیس له الا ان یفعله کما لو کان الفعل به حسب طبعه کذلک، اگه خود به خود جوری میشد که من حتما باید فرار کنم سو بود، حالا یکی دیگه منو مجبور میکنه. نعم العقلاء فی سننهم الاجتماعی فرقوا بین الفعلین، بله در مسائل اجتماعی حقوقی اخلاقی اینا فرق میذارن بین اونجا، اونجایی که خودش خراب میشه دیوار روی کسی، خودش مسئوله، دیگه کسی مسئول خونش نیست، اما اگر کسی تهدیدش بکنه و وادار بکنه این کار، اون وقت صحبت میشه که وظیفه این شخص چیه، آیا بره یا نره.